ملاک اخلاق را عقل، ولی عقل آزاد یا آزادی عقلی می دانند. این دو توجه کنید، این مطلب را این شکلی که عرض می کنم شما در این کتب معمولا پیدا نمی کنید. این که عرض کردم از لابلای ما از لابلای کلمات مخصوصا فضل متعلیم را ساوردیم. ببینید این نظریه مبتنی بر همون اصل روح مجرد است. این خود این دقیقه در توجه رو فرمه این آقایون معتقدن که گوهر انسان او قوه عاقله انسانه، جوهر انسان عقل و کمال نهایی انسان و سعادت نهایی و واقعی انسان سعادت عقلی، یعنی که سعادت عقلی یعنی معارف، یعنی اینکه انسان در اون آخرین حدی که برای انسان ممکن است به معارف الهی آشنا بشود و عالم وجود را اون چنان که هست دریافت کند. میبینید اونها وقتی که حکمت را از نظر غایت تعریف میکنن نه از نظر موضوع، میگوین سیرورت انسان عالم العقلی مباهی للعالم العینی، این که انسان بشود یک جهان عقلی شبیه جهان عینی. یعنی همین جوره که نظام وجود البته جزئیات شکلی میشه برای انسان عادی درک بکنن مگر اولیاء هست، ولی انسان عادی میتواند برسد در عقل خودش به جوری که نظام هستی را از اول تا آخر کلیاتش رو اونجوری که هست درک بکنن، از ذات واجب الوجود گرفته تا حیولای اولا مراتب کلی عالم رو درک بکنن. و به هر این نسبت که معارف انسان نسبت به خدا و صفات خداوند و افعال خداوند که جز این هم چیزی نیست بیشتر باشد، انسان کاملتر است و از سعادت واقعی که سعادت عقلی بیشتر بهرمند می شود. این توجه داشته باشید. بعد می گویم که این عقل انسان دو جنبه دارد، یک جنبه نظری و رو به بالا که به این جنبه توجهش به بالا و می خواهد حقایق رو کشف کند، و یک جنبه رو به پایین یعنی رو به بدن که به این جنبه بدن رو میخواد تدبیر بکنن. تا این مقدار را خود خیلی در کتاب ها میمیسن ولی از اینجا ببرد. بعد میگوین این تدبیر عقل بدن رو بر چه اساسی باید باشن. خب شنیدید گفتن اساس اخلاق از نظر علمای اسلامی گفتن عدالته. هیچ فکر کردید چرا عدالت را اساس میدونن؟ ریشش میدونن گفتن که اخلاق این است که حاکم در وجود انسان طبیعت نباشد، یعنی شهوت نباشد، غضب نباشد، هیچ یک از غرایز طبیعی نباشد، وهم و قوه واهمه نباشد، خیال نباشد، حاکم بر وجود انسان عقل باشد. و اگر حاکم عقل باشد عقل انسان را، یعنی عقل به عدالت در انسان حکم می کند، یعنی همون عدالتی که افلاطون به شکل دیگری می گفت من اینجا میگم، یعنی به هر قوه‌ای را و هر استعدادی را بدون افراط و تفرید حد شده نشون می دهد. چی؟ برای چی؟ حالا چه مانعی دارد که یه قوه بیشتر گیرش بیاد یکی کمتر؟ افلاطون اگه میگفتیم چه معنی دارم بگم زیبایی به هم بخورم، ولی امثال مرغ سقراط چرا میگن که نباید افراط و تفریط در قوام استعدادها باشد؟ آیا اونها میگن برای که زیبایی به هم نخورد؟ نه، یه چیزی میگن اونها حرفشون اینه، میگن غیر از این باشد آزادی عقل از بین میرود. این نقطه اساسی همینه، میگن عقل اگر بخواهد حاکم در میان همه قوا باشد، به طوری که هیچ قوه ای تخطی نکند، راه فقط این است که این قوه ها را در مقابل یکدیگر قرار بده. شهوت در مقابل غضب، غضب در مقابل شهوت، به طوری که این قوه ها خودشون یکدیگر را خنثا کنند، به معنی که نگهداری کنند که اهل در کمال راحتی بتواند فرمون بدهند. اینا عدالت و حد وسط را که مزاج عقلی می‌دارند، از این جهت می‌دارند که اگر انسان از نظر ملکات در حد وسط باشد، حکم عقل به سادگی اجرا می‌شود. وقتی حکم عقل به سادگی اجرا شد، بدن هیچ وقت مزاحم روح نیست. روح اون وقت اون کمالاتی که بخواهد کسب کند، بدون هیچ مزاحمتی از بدن کمالات خودش کسب می‌کند. پس از نظر اینها اخلاق یعنی تعادل میان قوا، حد وسط. ولی این حد وسط برای چی؟ برای زیبایی؟ نه، به زیبایی اونا کار ندارن. این حد وسط برای این که استیلای عقل، تسلط عقل و تسلط روح که جوهر روح همان عقل است، بر بدن در حد اعلا باشد. برخلاف اونجایی که یه قوه طغیان بکنه، مثلا مثل آدم شکمپرست که قوه به اصطلاح یکی از غرایزش که غرایزه که غریزه سیری باشد در اون طغیان میکنه، اختیار از دست عقلش مثلا بیرون میبرد، نه نگذارد، جلو همه اینها رو میگیره تا عقلش آزادانه بتواند فرمان بدهد به بدن، فرمان بدهد به قوا، این دیگه اینجا برو، اینجا نرو، این مقدار استفاده بکن، این مقدار استفاده نکن. فرمان عقل حاکم مطلق باشد در بدن. از نظر اینها ریشه و اخلاق برمیگردد باز به عدالت و توازن. اما توازن برای چی؟ برای آزادی عقل. و در واقع عقل از نظر این حکما، ببخشید اخلاق از نظر این حکما، از مقوله آزادی به یک معنا و از مقوله عقل حاکمیت عقل به معنی دیگر. اگر آزادی بگیم میشه آزادی عقلی. این هم یک نظریه که براتون عرض کردم. یک نظریه دیگری هست که امثال برتران راسل این نظریه را تعقیب میکنن، اون نظریه این هست، این ها که مادی هستن، مادی مطلق هستن، هم از نظر جهان هم از نظر انسان، هم در باره جهان مادی فکر میکنن، هم انسان به یه موجود مادی میدنن. این هم جواهای حرف ها یعنی چه؟ غایت فعل غیر باشد، احساسات غیر دوستانه. اینا دروغه یه تعارفه. هیچ وقت آدم احساسات غیر دوستانه نداره، هر کسی برای خودشو میخواد. هیچ وقت نمیشه که آدم غایتش کسی دیگه باشد از فعل و بخواد هدف را خیر کسی دیگه قرار بده. اینا یعنی چه؟ خاک بستت وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقیت نداریم ما. احساس تکلیف، احساس تکلیف وجود نداره. حتی وجدان دروغه. اون دیگری گفتن زیبایی فعل، که ما فعلا زیبایی نازیبایی تو فعل نیتنیم. اونی که گفتن زیبایی روح، ما روح زیبا و نازیبا سرمون نمیشه. اونی که گفتن عقل مجرد و روح مجرد، یه هم روح مجرد قائل میشه. خب میگیم پس اخلاق قائل هستی به اخلاق یا نه؟ میگه بله، برای اینها کسی هم نمیشه منکر اخلاق بشه. میگه بله، من به اخلاقم قائل هستم. میگه پس اخلاق را در چه اساسی توجیه میکنی؟ اعتباقا خودش از علمداره های اخلاق را به یه دیگون درخواست خوردن به او را یه آدم انسان دوستی میدونن و من مکرر گفتنی آدم فلسفه در خلاف شعار هاشه. شعار انسان دوستی میده و در فلسفه خودش در ضد انسان دوستی حرف میزنه. از انسان دوستی در فلسفه راسته درو بلندن. میگه واقعا اخلاق چیه؟ میگه اخلاق میدونید چیه؟ اخلاق ترکیبی از هوشیاری و دوراندیشی با نفع طلبی. تمام مکتب‌های اخلاقی نفع طلبی رو بر ضد اخلاق میدونن الا راشد. میگه نا اخلاق رو از راه از اون نفع طلبی باید درست کرد. منتهی نفع طلبی هوشیارانه و دوراندیشانه. انسان اگر منافع خودش را با دوراندیشی بخواهد تأمین بکند این میشه اخلاق. چطور؟ میگه خب میگه عقل که شک نداره در خدمت طبیعت انسان. عقل یک چراغ برای انسان. خب چراغ کاری نداره. چراغ به دست یه آدمی است که چراغ در اختیار اون کسی است که چراغ دستش هست. در هر طرفی بخواد بره فرمان بده چراغ از این طرف میره راه روشن میکنه. انسان عقلش رو در خدمت منفعت خودش قرار میده. عقل در خدمت منافع انسان است. میگه ولی عقل اگر شعاعش خیلی وسیع باشه، آدم این شعاع عقلش ضعیف نباشه که فقط همین جلو پاشو ببینه، اگه بخواد جلو پاشو ببینه منفعت پرست میشه، فرد پرست میشه، خود پرست میشه. لزومی نداره ما با خود پرستی و منفعت پرستی مبارزه بکنیم. نه دو ما منفعت پرست باش ولی دوراندیش هم باش، هوشیار باش. این شعاع عقلت را طولانی ترش بکن، یه متر بکن دو متر، دو متر ده متر، ده متر صد متر، صد متر هزار متر. یعنی توجه به اکسل عملهای کار خودت داشته باش. اگر شعار دوراندیشی دور باشد اون وقت منفعت فردی با منفعت اجتماعی و مصلحت اجتماعی اون وقت تطبیق میکنه، هماهنگ میشود، میشه اخلاق. چطور؟ مثلا میگوید که یه مثال خودش میگه، میگه که من مثلا فرض کنید که من میبینم همسایم یه گاو شیرده خوبی داره، خب شک نداره که در ابتدا منفعت جویی من حکم میکنه که گاو همسایه رو بدزدم، خیلی طبیعی هم برای انسان، ولی عقلی دارم، هوشیاری دارم، خب میدونم که این بدون عقل عمل نیست. من اگر بیام گاو همسایه رو بدزدم، همسایان فردا میاد گاو رو میدزده. بعد اون یکی هم اون یکی اون یکی اون یکی من که میخواستم به این منفعتی برسم، میبینم اگر من تجاوز بکنم به منافع دیگران، دیگران هم تجاوز میکنن به منافع من. پس میگم که مصلحت همینه که نه من و نه تو. یه داستانی البته خب شعر اینها، یکی از متصرفه که به اصطلاح به قولتون سلطان میگن اثارم به شعر آورده، اثارت میگه، میگه که این یه وقتی در عالم مکاشفه خودش با خدا داشت حرف میزد، خدا داشت بهش گفت که بایدی اوها گفته میخوایی به مردم اون باطن تو اونجوری که هست ارائه بدن که یه وقت هم که موریدت نباشه دنبالت نیاد. بایدی که خدایا میخوایی به مردم اون رحمت فوق العاده را به همه مردم بگن که یه نفر دیگر را به اطاعت نکنه. خدا گفت سر بزن نه تو بگونه من میگم. یکی دیگه از رفقا ما یه وقت نقل میکرد، میگفت که ماه رمضان بود و روز اول ماه رمضان بود بگرفتیم در این اداره بود، اداری بود و تازه با یه آقایی به اصطلاح همیز شده بودیم تو اتاق ما، او هم به اصطلاح یه میزی داشت و تازه با هم دیگر آشنا شده بودیم اونجا، او هم روزه میگرفت. نشستیم اونجا یکی دو تا از گونه تو رفیقم گفت فلانی من یک تذکری میخوام به شما بدم. گفتم که بفرمایید. خب والله من خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی خیلی معذرت میخوام که این تذکره میدم، ولی خب لازم میدونم بدم، از اخلاق بد خودم هستی که عرض کنم به شما. من یه اخلاق بدی دارم که من ماه رمضان که روزه میگیرم عصبانی میشم، خیلی هم عصبانی میشم.
دیگه وقتی هم که عصبانی میشم خب دیگه هرچی به دهنم میاد میگم، حرف بد میگم، زشت میگم، تندی میکنم، یه حرفا. من ممکنه توی ماه رمضان به جناب عالی جسارتی بکنم، دیگه خواهش میکنم از رب دیگه روزه است دیگه اخلاق من خیلی ببخشید. یا آقای رفیق ما گفتیم عجب کاری، این مرد حالا روز اول ماه رمضان آمد خودش هم به ما اتمام حجت کرد و گفت ما حالا یک ماه رمضان تمام باید دیگه پشت بشنیم، چون روز اول ماه رمضان گفت اخلاق من اینه دیگه، من در حال روزه بر بی اختیار هستم. گفت منم گفتم که عجب تذکر به جایی دادی، اتفاقا اخلاق من هم اینجوری من که بدتر در حال روزه عصبانی میشم، یه وقت میده مثلا که این برداشت این چیز را این دوات را پرونده بسر کرد. خب عجب خیلی اخلاق بدی، پس تو به هر دوتا من مواظب باشیم. راسل میگوید که مسئله اخلاق در میان بشر همین است و همین احساسات نودوستان و هدف انسانهای دیگر باشند، روح مجرد، عقل مجرد، احساس تکلیف، یا آدم مادی نودوستی بگه میکنه آقا دنیا دنیای مادیت، انسان هم یه موجود مادی، انسان جز دنبال منفعت خودش دنبال هیچ چی نمی‌رود، فقط باید هوشیاریش به خود زیادتر باشد. وقتی هوشیاریش زیادتر باشد همیشه می‌بینه که اگر بخواد به حقوق دیگران تجاوز بکند عکس العملش تجاوز دیگران است. کلوخنداز را پاداش سنگم، یک کلوخ که انداختن فکر سنگ باید بخورم، بعد معذب مثل بچه آدم میام سجده خودم میشینم. این از اخلاق را از مبوره هوشیاری میدنم. هر اندازه انسان جاهل باشد و اکثر عمل کارهاش توجه ندارد، دنبال منافع فردی میرود، هر اندازه انسان عالمتر باشه، هوشیارتر باشد، به اکثر عملها بیشتر توجه داشته باشه، اون دوندوره ها را بیشتر بیشتر دیده تا آخر تیریش را دیده، نسل آیندش هم دیده، به فکر این که فردا بچه منم نراحت باشن دیده، بیشتر کوشش میکنه که منفعت خودش را با منافع دیگران تطبیق بده. هست اخلاق یعنی منفعت پرستی، خود پرستی عادلانه و هوشیارانه، و ریشه اخلاق را در هوشیاری و در عقل باید جستجو کرد. بلحاظه از نظر این آدم ما برای این که اخلاق خوب به جامعه بیاری، جامعه را هی باید داناتر بکنیم، داناتر، دانشمندتر، هی باید بیشتر مردم را به اکثر عملها و لوازم فعلها و کارهاشون آگاه بکنیم، اخلاق بهتر در میان مردم پیدا میشه. طبعا که سقراط هم یک همچه نظریه داشت، سقراط هم معتقد بود که علیه که ما در کلمات حضرت امین هم به شکل دیگر میبینیم علمی هم بطقا، او هم میگفت دانا کنید مردم را اخلاق خوب پیدا میشود. البته اون روی یه مبنا میگفت، طبعا که علمی هم بطقا هم روی یه مبنا، این هم که میگه دانا کنید مردم را و کافی، روی مبنای دیگری این دانشی که این میگه یعنی توجه دادن به اصل عملها، اصل عملهای فعلها رو به افراد بشر بیاموزید، همه چی میشه، همه خوب میشن. تربیت از نظر این نظریه راسل، بنابراین نظریه راسل، تربیت بیشتر در مقوله تعلیم وارد میشود و پرورش وارد مقوله آموزش میشود. این هم یک نظریه است. اجمالا همین قبله تن عرض بکنم، به تفصیل بعد عرض بکنم، دیگه وقتم تموم شد، بازم یکی نظر دیگه باقی مونده انشاءالله جلسه بعد طرفتون عرض میکنم. گفتم نظریه راسل بر ضد انسان دوستی و بر خلاف شعارهای خود اوست. این نظریه ریشه اخلاق را زیرکانه زده. خوب، برابر نظریه جناب راسل اخلاق در کجا میتونه فقط اخلاق باشه؟ در هر جا که انسان نگران عکس العمل سوء دیگران بر ضد منافع خودش باشه، در اونجا اخلاق. یعنی یک آدم ضعیف برابر نظریه راسل، یا آدم ضعیف ضد اخلاق، یا آدم ضعیف اگر هوشیار باشد عمل ضد اخلاقی انجام نمیده، که دیگران صد برابر میان منافع رو پامال میکنه. یه آدمی هم که نیروی دیگران رو مساوی با نیروی خودش میبیند باز عمل ضد اخلاقی انجام نمیده. چرا؟ چون میدونه همه اندازه که من میتونم از دیگران ببرم، دیگران میتونن از من ببرم. بعد به جناب رسول میگیم آقا اخلاق در درجه اول اون اخلاقی که اقویا را بتواند کنترل کنه. برابر این کار اقویا ضد اخلاقی نیست. این ایراد بزرگ بر رسول اینه. برابر این اون که نیکسون در ویتنام انجام میدهد یا در خاورمیانه انجام میدهد ضد اخلاق نیست. چرا؟ چون همه حساباشو کرده، چون میدونه که زورش خیلی زیاده، میداند اینجا اگر بخواد ببرد و بخواد بدزدد، هر چه بخواد ببرد هر چه بخواد بدزدد، نیرویی که بخواد باز منافع او را پامال بکند وجود نداره. وقتی که اخلاق عبارت شد از اینکه منفعت جویی هوشیارانه، این منفعت جویی هوشیارانه برای ضعیف یه جوره، برای کسی که نیروش با دیگران متصافیست هم یه جوره، ولی برای قوی جور دیگری. قوی اگر مطمئن شد که ضعیف نمیتواند اکثر عملی را علیه و انجام بدهد، برابر این هر کاری که قوی بکنه، هر ظلمی که قوی بکنه، این عملش اخلاقی ضد اخلاقی نیست، هوشیار است، چون منفعت جویی است، هوشیارانه به حساب شده. برابر این هواپیمای لیبی را که اسرائیل میاندازد، اگر به نیروی خودش و نیروی آمریکا 100% اطمینان داشته باشد و بدارد به این که طرف ضعیف است و نمیتواند تلافی بکند، از نظر جناب راسل کار ضد اخلاقی انجام نداده. خب در جناب راسل توی شعارهای انسان دوستی تو خیابون را میفتی و علیه نمیدونم جنگ ویتنام و علیه خودش شعارهایی برای چی؟ او بابا زور داره و به حکم زورش و به حکم هوشش و به حکم درکش که میدونه اکثر عملی نداره انجام میده، تو خود تجویز کردی او را. یکی دو نظریه دیگر هم هستی خطا شدن جلسه آینده با بعد مسائل دیگری که برای جمع کردن مسئله با درست بکنیم. صلی الله علیه و سلم.